دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران ایران زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان عزیز درود میفرستم. علی عظیمی نژادان هستم و امشب هم با گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. ما به روال معمول در برنامه هامون به سراغ افراد متخصص در شاخه های مختلف مثل علم، فرهنگ، هنر و ادب رفتیم و درباره زندگی و آثارشون صحبت کردیم و نظرشون رو جویا شدیم. اما در میان من حیفم اومد که از برخی چهره ها یاد نکنیم. کسانی که در سالهای پیش من با اونها گفتگو داشتم و اکنون متاسفانه در قید حیات نیستند. اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته بخشی از گفتگوی مفصلی که با شادروان جعفر والی داشتم تقدیمتون کردیم و این بار قصد داریم به گفتگوی دیگری توجه کنیم که سالها پیش با خسرو جعفرزاده انجام دادم. کسانی که تا اندازه‌ای با نوشته‌های مرتبط با موسیقی یا رشته موزیکولوژی آشنا هستند حتما تا اندازه‌ای با نام خسرو جعفرزاده آشنایی دارند. مرحوم خسرو جعفرزاده که در سال 1320 در شهر همدان متولد شده بود، متاسفانه در تیر ماه امسال، یعنی در همین سال 1398 در شهر وین فوت کردند. او همچنین از سال 1339 که دیپلم خودش رو از تهران دریافت کرد، به شهر وین عزیمت کرد و در رشته معماری تحصیلات عالیش رو به اتمام رسوند. سالها عضو کانون مهندسان اتریش بود و یک دفتر مستقل معماری هم در شهر وین داشت و در این زمینه کارهای متعددی رو انجام داد که از جمله مهمترین اونها میتوانم به طراحی تئاتر تجربی در خانه هنرمندان وین اشاره بکنم. با هم به قسمت اول گفتگوی من با شادروان خسرو جعفرزاده گوش میدیم.
بله.
در تهران.
نه خیلی، در همدان.
در همدان. از 12 سالگی نوشتین که کار هنری شروع کردید، ویولون، درسته؟
یاد بگیرم.
آقای عطاالله خرم بود دفعه.
نه، نه خیلی. هیچ وقت در یک شهر به طور مداوم من زندگی نکردم. چون پدرم کارمند دولت بود و مرتب به ماموریت مختلف میرفت و ما هر دو سال، سه سال، یک سال، یک شهر دیگه بودیم. در 12 سالگی در اصفهان بودیم. اونجا من شروع کردم.
یعنی از زمانی که متولد شدی در همه شما همدان یا اصف بودیم،
درسته؟ نه، من باز نمیشه گفتم. پدر من کرده، من سقزی بود، مادرم همدانی بود و من هم تا 2 سالگی همدان بودم که چیزی یادم نیست. بعد رفتم ساری و اینم یادم نیست، ولی از وقتی که یادم هست یزد من دنیا رو شناختم. 5 سالگی 4-5 سالگی یزد بودم تا دوم دبستان.
یزد.
بعد از یزد اومدیم به همدان دو مرتبه. بله از 3 سال همدان بودن، همدان اون دوره یادمه، دوران تولد. بعد از همدان 6 ماه ابتدایی میخواستم شروع بکنیم، اومدیم لاهیجان، از لاهیجان اومدیم اصفهان. در اصفهان من 6 ماه ابتدایی تموم کردم، ولی مثلا در اصفهان 1 سال هم نشد که میمونیم. دو مرتبه اومدیم یزد، پدر من شد شهردار یزد، 3 سال یزد.
به پدرتون شهردار یزد بود؟ یزد. 3 سال؟ بله. اسمشون چی بود کامل؟
هاشم جعفر شده.
هاشم جعفر، چه جالب. شعبای قبلیشون چی بود؟
قبلی هم هم لاهیجان هم شهردار بود، اصفهان رئیس حسابداری بود، بعد شد شهردار قزوین. بعد از یزد اومدیم قزوین.
در شهرهای مختلف
همون موقع شهردارها از طرف وزارت کشور منصوب می شدن، الان انتخاب میشن، ولی اون موقع اینطوری هم چون کارمند وزارت کشور بود میشد شهردار. بعد میبریم تهران، مثلا بازدست عالی وزارت کشور بود اینجا که من رفتم اتریش، بعد از دیپلم در قزوین دیپلم گرفتم اومدم.
پس پیش عطالا خورم که کار کردیم؟
عطالا خورم کلاس 4 دبیرستان ما اومدیم تهران، باز پدرم بازرس بود 1 سال و من میرفتم دبیرستان تخت جمشید و اون سال پیش عطالا خورم کلاس موزیک آپولن.
یه سال مثلا بودم کار.
بله چیزی ازش میاد نگرفت.
مسلمه الان که با این دیده فکرهایشون رو قبول نداره مسلمه، ولی میدادشون آموزش میداد دیگه.
بله بیرون
نوازنده بیرون پیش بله. سبا هم مثل اینکه
بله بله شاگره سبا هم با همین تجریدی و بقیه بسرس اونا تو اکسا هستن.
کلن چقدر ویولون کار کردین تا قبل از اینکه از ایران خارج بشین؟ اگر 12 سالگی شروع کردین؟
بله بله چیز زیاد یاد نگرفتم چون معلمان خوب نداشتم.
12 سالگی کی بود استادتون؟
نمیدونم اصلا یادم
نیست. ولی بعدش دوباره پیش افعال دیگه رفتین؟
نه پیش واقعا به مهمترین استاد همین آقای خورم بود، بقیه تو شهرستان ها هیچ کس. مثلا یزد من میرفتم پیش یکی، ولی مثلا کسی اون موقع در یزد اصلا موسیقی مرسوم نبود بهش برد. خب الان خیلی بهتر، مثلا کنسرت مثلا میدن. مثلا من 4 سال پیش یزد بودم، دو مرتبه دیدم در مدرسه قدیمی هست بهش میگن زندان اسکندر، یک مدرسه هست در یکی از غرفه های اون یک جوانی مغازه موسیقی داشت و تار میساخت و خیلی هم آشنا بود با اساتید تهران و اینا همچیزی. اون دوره که ما یز بودیم اصلا امکان ندارد.
خب بعدش نمیگفتیم به گرایش های شخصی موسیقیتون تا زمانی که از ایران خارج شدیم، سال 39 از ایران خارج شدیم
بله
تا اون لحظه موسیقی هم موسیقی سنتی
بله بله یا حقی و گل ها و این چیزا که از رادیو، اینترنت ما رادیو بود که رادیو تهران فقط، هیچ گونه تماس دیگه با دنیای خارج از خانه نداشته. رادیو و موسیقی رادیو، موسیقی رادیو هم خب تبدیل شده بود دیگه به ترانه و تصنیف و اینا.
خب سال 39 شما از ایران خارج شدید و از اون وقت فکر میکنم از همون زمان دیگه تقریبا موقع اونجا شدید.
بله.
ایران تقریبا مگر به صورت مسافرت بر نگشت درسته؟ این میشه بودید شما از سال 39
54 سال است که من بیان سنگ
ولی خب تا قبل از انقلاب میومدین ایرانی یا در جا اونجا بودید؟
قبلا خیلی کم، اوایل از اون سفر مشکل بود و خیلی گران بود. ما مثلا هر 4-5 سال یک بار مثلا چند هفته میومدم.
شما تقریبا اونجا هست
اونجا. بله اونجا
هست. خیلی جالبه برای من دیگه این که سال هاست شما اونجا هستی، ولی خب به خصوص موسیقی سنتی هم خیلی تمرکز
بله.
از اول گرایش داشتی به معماری، یعنی معماری با بله
بله. بله 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 من میخواستم حتما معماری بخونم. من
از ایران شما؟
از ایران. من قزوین یه معلم هندسه داشتی، من هم نقاشیم خوب بود هم ریاضیاتم خیلی خوب بود، معلم هندسه ما در پرسیم که اینا رو میدون به من گفت شما بری آرشیتک بشه چون نقاشیت خوبه هم ریاضیاتت. اون وقت از من اولین بار شنیدم آرشیتک و معماری رو از شنیدم و بعد دنبالی کردم دیدم بعد بسیار کاریه که من دوست دارم.
از ابتدا مثلا دیگر رفتیم
بله از ابتدا دیگر بله.
چه سال وارد دانشگاه شدیم؟
همون 1960 بعد تا 68 8 سال چون من تحصیل معماری کردم. 10 سال در شرکت‌های مختلف معماری کار کردم، به خصوص پیش پروفسور شوای کوفر که استاد معماری دانشگاه فنی ویان شد و بعد از اون دفتر آزاد معماری در ویان داشتم، عضو کانون مهندسین ویان شدم به صورت مستقل، معمار مستقل.
چه سالی؟
از سال 1981 این دوران 80
از سال 88 دفتر آزاد داشتی
تا همین
3 سال
دیگه. تا بله تا 2011 باز نشست کردم خودم.
خسرو جعفرزاده در رشته تخصصی خودش، یعنی در رشته معماری، مقالات فراوانی رو در ژورنال‌های چاپ اتریش و ایران به چاپ رسون که از جمله مقالاتی که به زبان فارسی از ایشان منتشر شده میتوانم به مقاله پیدایش معماری مدرن در وین اشاره بکنم که در مجله هنر و معماری تهران در سال 1357 به چاپ رسید. همچنان که اشاره شد، آقای خسرو جعفرزاده در رشته معماری تحصیل کرده بود، منتها بیشتر تمرکز خودش رو در زمینه نگارش مقالات متعدد مرتبط با موسیقی ایرانی صرف کرد. آقای جعفرزاده از سال 1355 بود که با موسیقی ایرانی آشنا شد و به خصوص از آموزه‌های استاد هوشنگ ظریف در زمینه نوازندگی تار بسیار بهره برد و پس از آن بودش که مراودات خودش رو با موسیقیدانان مختلف ایرانی گسترش داد و با بسیاری از بزرگان موسیقی ایرانی ارتباط پیدا کرد و نزد بسیاری از اونها آموزش دید که از جمله اونها میتوانم به هنرمندانی مثل کیهان کلهر، حسین علیزاده، حمید متبسم، ارشد طهماسبی و علی اکبر شکارچی اشاره بکنم. از جمله فعالیت‌های مهم آقای خسرو جعفرزاده در زمینه موسیقی و فرهنگ، تأسیس انجمن هنرمندان ایران در وین بود. به قسمت دوم گفتگوی من با خسرو جعفرزاده گوش میدیم.
من چون ویولون می‌زدم و بالاخره به موسیقی آشنا بودم، در ویان یک دنیای جدید و عجیب غریبی برای من پدید شد. شبیه کمال‌الملک رفته بود پاریسی و تیتسیان و رمبراند و اینا رو دیده بود. همون حالت مثلا من کنسرت منوهین رفتم، ردیف سه نشستم، از نزدیک گوش کردم. مثلا یه چیزی ها دیوید اوستراخ رو من گوش کردم تو بیان ناموغ هم زنده بودن.
اپرا میرفتیم؟
اپرا میرفتم ولی بیشتر کنسرت. اپرا هم رفتم برای اپرای واگنر، ولی کنسرت رو اصلا بیشتر دوست داشتم، مخصوصا کنسرت های پیانو و ویولون و اینا، و اونا رو خیلی میرفتم. یعنی واقعا یک دنیای جدید و بسیار زیبایی برای من اونجا پیدا شد و هم به کلی از جریانات ایرانی اینا دور شدم. یعنی سالهای 60 تا 80 20 سالی اصلا در این جریانات موسیقی ایرانی اینا نبودم. ولی وقتی این دورانی مثل انقلاب، سالهای قبل از انقلاب، این موج جدیدی که در ایران به وجود اومد، چاوش و علی ساده و لطفی و مشکات و اینا به ما رسید، من در اونجا متوجه شدم. بله این مهم بود، این موج جدید. مثلا من با رادیوی موج کوتاه اون موقع ایران گوش میدادیم، چون میدونیم در ایران یک خبرهایی هست و یک اتفاقاتی میفته. من برای اولین بار با این موج کوتاه کانسرتی شنیدم از محمد رضا لطفی، گروه شیدا، خیلی تحت تاثیر بود. یعنی یک موسیقی بود که من از تابال نشنیده بودم و کاملا متفاوت بود با اون چیزی که من به عنوان موسیقی ایرانی یادم بود، و اون باعث شد که من واقعا خیلی کنجکاو شدم. بعد رفتم دنبال این کار، بعد مثلا کارهای علیزاده رو شنیدم، اون موقع سواران دشت امید، حصار و حصار مخصوصا خیلی، و این توجه من شدیداً جلب موسیقی ایرانی شد. یعنی علاقه که به موسیقی داشتم دو مرتبه متوجه موسیقی ایرانی شد.
اون مدت، اون دوره 20 ساله که میشه گفتش که دوران گسست از فضای فرهنگ ایران بود، که اشاره میکنیم فقط در مورد موسیقی نبود، اصولا یک دوره بودش که طبیعی هم هست، برای این که با فرهنگ جدید بیشتر آشنا بشین یک گسستی رو باید انجام میداد، یعنی ارتباطاتون هم کم بود با ایران.
درسته.
تو اون دوره سازیم به فرصت بود بریم خودتون بنوازیم؟
نه،
آموزشی
یا فقط تغییر میکنی از شنیداری و دیداری؟ بله بیشتر شنیداری. من ویولن هم داشتم تو خونه، ولی گاهی هم برای خودم مثلا میزدم، ولی برم دنبال تحصیل موسیقی وقت نداشتم. این کار معماری شدید مشغول بودم و همون شنیدن موسیقی برای من کافی بود. و
ولی مقاله در
مورد
معماری هم
مهم می‌نوشتید؟ بله، اولین مقاله های به فارسی من راجع به معماری نوشتم، در تهران چاپ شده مجله هنر معماری اسمش، آقای عبدالحمید اشراق موقع میداد بیرون. اونجا در هم دو شماره به اشاره کردم به کتاب نوشتم، یکی راجع به یکی از کارهای خودم که یک تئاتر تجربی در بیان بود، اولین کار من بود سال 74، و یکی راجع به پیدایش معماری مدرن در اتریش. مثلا اون مقاله معماری مدرن در اتریش، بعدها اینجا فامیلای من که نمیدونم کدوم دانشکده اینجا درس معماری میخوندن، اونو یکی از استادار اونجا فوتوکپی کرده بود به عنوان درس داده بود به شاگردان. از طرف اونا دیدم که این مقاله در ایران مثلا در اون دانشگاه هم مورد استفاده هست.
تو هم
دهه 50 بود شما؟ اینا بله، بعد 50 به اصطلاح ایرانی.
بله. یعنی از اونجا فرستادیم به؟
بله، برای اون
از ارتباط داشتیم کم و بیشتره.
بله دیگه، از معماری من بعد از اینکه به اصطلاح معمار آزاد شدم با معماری شروع کردم، به اصطلاح قبل از انقلاب تماس با ایران دیگه، من معماری ایران رو دیگه رابطم قطع شد، چون دیگه چیز اون، و بعد موسیقی شروع شد. و به خصوص از وقتی که آقای ظریف اومدن، یعنی من موسیقی رو اینطوری علاقه داشتم، و مثلا با این همینطور که گفتم با این چاوش و این موج جدید رو شناسایی کردم، ولی مصادف شد با اومدن آقای ظریف به وین، و من بعد شروع کردم پیش ایشون از اول کلاس اول کتاب اول هنرستان تا یاد گرفتم.
چه سالی اون شروع
بدم؟
اوایل
80
بود؟
بله اوایل 80.
83
بله بله بله.
یه مدت اونجا بودن؟
بله 6-7 سالی بودن. خیلی، یعنی ما مرتب با هم بودیم، دوست شدیم.
از پایه شروع کردیم، یعنی تو چند سال؟ پس آقای ظریف میشه گفتش که محرک شما بودن، یعنی از پایه چون شروع کردن، همون ردیف های من موسا معروفی رو ده.
بله، اول هم ردیف موسا معروفی، بعد ردیف علی اکبر شهرنسی، ردیف میزا حسین قلی، و حتی ردیف عالی نه، ولی ردیف میزا حسین قلی رو که خودش رو هم نوت نویسی کرده بود نزد علی اکبر خود، اونا رو به ما یاد دادن. و اصولا اصلا یه فرهنگ ایرانی من از آقای ظریفی یاد گرفتم که اصلا به کلی یادم رفته بود و اصلا زندگی من از اون به بعد دیگر بود شد.
شنوندگان گرامی، در حال شنیدن برنامه نام‌آوران ایران زمین هستید. همچنان که اشاره شد، آقای خسرو جعفرزاده چه در زمینه معماری و چه در زمینه موسیقی صاحب مقالات فراوانی هستند و البته چون بیشتر گفتگوی ما با ایشان در زمینه موسیقی بود، من در اینجا ترجیح میدم به فعالیت‌های ایشان در زمینه موسیقی بیشتر تمرکز کنم. آقای جعفرزاده از سال 1358 که پژوهش‌های خودش رو در زمینه مسائل مختلف مرتبط با موسیقی ایرانی آغاز کرد، مقالات فراوانی رو چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مطبوعات مختلف به چاپ رساند که بیشتر اونها در مجلات تخصصی موسیقی چون فصلنامه ماهور، ماهنامه هنر موسیقی، ماهنامه گزارش موسیقی و مجله اینترنتی هارمونی تاک منتشر شدند که از جمله مقالات مهم ایشان می توانم به این مقالات اشاره بکنم: نقد تاریخ نگاری موسیقی، فرم در موسیقی ایرانی، وزن در شعر فارسی و ریتم در موسیقی ایرانی، گفتمان موسیقی ایرانی در فضای عامیانگی، در تعریف موسیقی کلاسیک، جستاری درباره ضرب و تأکید در وزن موسیقایی و مقالات دیگر.
سرشناس بله یکی شوانسر بود، کارل شوانسر، که من بعد از تحصیل مدتی میشه کار کردم در مثلا مونیخ، اگر بشناسید ساختمان BMW، ساختمان اون موقع هم در اون ساختمان شرکت داشتم. و نفر دوم هم آقای شوایکوفر بود که بعد جانشین همین شوانسر شد در دانشگاه فنی و من هم دو سالی هم اونجا تدریس کردم در اون اینستیتوی هم نوش. ما اینا استادان خیلی خوب معماری اتریشی هستم.
آقای سینایی هم دیده هم دوره
بود؟ آقای سینایی بله، سینایی اول معماری شروع کرده بود، دو سالی معماری بود، بعد یک سال قبل از من شروع کردم من. بعد رفت فیلم.
با آقای منصوری اینا
که منصوری همون موقع بود بله، همون دوران اوائل کار کنید موسیقی خون. بعد مرتب تا آخر عمرش من با اینشون در تماس بودم در بیان.
بعد خب یکی از خب کارهایی که شما خب یه فصل مهمی از زندگی شما همون رهاورد هست دیگه، یعنی یکی از کارهای فرهنگی شاید شروع تأملات نظری شما هست در رابطه با حالا مسائل موسیقی و فرهنگ و مسائل. سال تحصیل شما باید 66 باشه درسته؟ 66 شمسی که بشه همون 87
بله.
درسته؟
سال اروپاییش رهاورد سالاش دقیق یادم نیست، ولی سالهای 60 به سای ایرانی باید باشه. بله
60 دقیقا تو خودش
بله بله یعنی 60 و خودی بله 60 تا 70 بله
66
آره درست بله بله
60
بله 66 و به تا 74 اینطورا بله
که دیگه با سرمایه شخصی خودتون دیگه
چاپ
شد برای ایرانیان.
بله بله.
دو زبونه بود یا که؟
نه نه فقط فارسی.
چون من متأسفانه هیچ نسخه ای ازش. نویسنده‌اش غیر از خودتون کیا بودن؟
از من یا مثلا با این دکتر نصرت‌الله رستگار بود که ایرانی شناسی کار میکرد در میان، الان بازنشسته شده است. یکی دیگه اردشیر مهدوی بود که هم موزیسین بود و هم آرکیتکت بود. بعد دیگه از هنرمندانی که در وین بودن همکاری میکرد، مثلا نریمان حجتی بود که نوازنده تار و کتاب بنیانهای نظری موسیقی ایرانی هم نوشته هم شکلی داشتون. پرویز منصوری بود. بله، هم کسانی که به مسائل فرهنگی و هنری ایران علاقه داشتن.
اولین مکتبتون که تو رهاورد چاپ شد تو حوزه موسیقی چی بود؟
همین یک سلسله مقاله هایی بود راجع به شناخت، بررسی و شناخت موسیقی ایران که با تاریخچه موسیقی ایرانی شروع شد و بعد همین جریانات مقام شناسی این ها منطقه هنوز به صورت نسبت به این جریان کتاب ابتدایی هنوز بود. ولی این بسیار فرم شناخت از همون موقع در ذهن من بود و هیچ روش کار کردم.
به مرحله رسید دعوت هم میکردین از خودمندان برای کنسرت، درسته؟
بله بله.
شما متصدیش بودی؟
بله، من برگزار کننده.
کجا بود محلش؟
جاهای مختلف. اولین کنسرت ها رو ما خودمون دادیم. من هم نوازنده بودم، هم تار، هم رباب. آقای ظریف که بودن من رباب می‌زدم، نبودن تار می‌زدم. یک گروهی به اسم گروه شیراز که خسرو سلطانی به اصطلاح برپا کنندش بود و اسماعیل واثقی بود با ما سنتور میزد، بعد اسماعیل تهرانی با ما میزد، حتی با آقای رحمت الله بدیعی اومد میان ما با هم کنسرت میدن.
کمانچه
میزد.
یعنی گروهتون سازه ایرانی بود؟
بله بله بله.
سازه بیولون نبود؟
نه بیولون هم.
بله
بله دیگه اون موقع این جه بعدی
آقای ظریف هم تو اون گروه میومد.
آقای ظریف هم چند تا کنسرت هم با آقای ظریف دادیم.
بله.
و این کنسرت هایی که ما خودمون میدادیم باعث شد و من خب بیشتر برگزار کننده بودم چون اداره داشتم و به اون سایه
اوتیشنی.
بله، بعد از این اصلا شروع شد امکان آمدن این استادان به خارج مهیا شد. اینا قبلا اصلا خیلی مشکل بود این کارو مجبس میخواست.
اصلا اون هفتاد؟
بله هفتاد. بله بله، که مجله رهاورد بود.
بعد مجامع حالا غیر از حالا مسائل مرتبط با مجله جمعایی داشتیم دیگه مثل مرتب،
درست؟ بله بله، همه انجمن هنرمندان ایرانی مقیم بیان.
اسمش بود انجمن هنرمندان ایرانی مقیم بیان که همین افراد بود. بله
بله بله بله.
همین نادرم
بود. نادرم بود. بله بله. رستگار
یه از اون موقع میستم که کتاب های فارسی و نمیدونم متو اینا رو مطالعه میکنیم.
بله بله، همون یعنی من نویسندگی به زمان فارسی درباره موسیقی رو با همون مجله شروع کردم و به سرم اون برنامه بررسی و شناخت موسیقی ایرانی باید شد که به مطالعه دقیق بکنم هرچی هر نوع نوشتهی به فارسی یا آلمانی مثلا به زمان درباره موسیقی ایرانی بود من مشتاقانه در پیش بودم و اونا رو میخوندم.
حوزه های دیگه هم تحلیل میکردیم؟ مثلا تاریخ و ادبیات ایران یا مثلا رمان یا نمیدونم کم و بیش؟
رمان خب میخوندم هم میبینیم، ولی به صورت بررسی و شناخت ادبیات البته خب بالاخره با موسیقی در رابطه هستم. ولی خب قبلا بیشتر من علاقه من به فلسفه و تاریخ هنر به طور کلی اروپایی بود.
اونا رو از بیان؟
بله بله، اونا رو از موقع که تمام دوران دانشجویی من به دنبال این کار بودم.
گرایش من به کدوم سمت بیشتر بود یا زمینه
الان؟ من در دوران دانشجوی اکزیستانسیالیست بودم و طرفدارش سارتر و کامو و اون دوران اون که اون موقع خیلی بسیار مدرن و چیز روز بود، مدر روز بود.
درسته.
و اصولا دوران تحصیل من مصادف بود با جنبش دانشجویی اصولا در اروپا سالای 60
میشه
68 من دیپلم گرفتم و این که تو اون جریانات من شدیدن درگیر بودم.
آره دید اون میشه 68 با اروپا هم پخش شد دیگه.
بله 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 بله.
شما خود فرانسه
رفتیم؟ فرانسه نرفتیم، به آلمانی. آلمان هم خیلی بود، دودی دوچ که در آلمان بود، همین دانیل کون بندیت کاره اونم بازنشسته شد. اونم در آلمان بود، من هم آلمانی هم فرانسوی، اینا در برلین بود.
در برلین بود.